فکر کنم ندیگه. ما در نسبت خودمون با برادران و خواهران داغ میشه و خودمون این نوع همدلی و کمک حداکثری یه جایی شده حتی مثلا ما خودمون نیازمند بودیم اما تشخیص دادیم که اینجا یه کمکی نیازه. و میخوام این اگر همون فضا در فضای جامعه ایمانی که همون نسبت اخوت درش داغه وجود داره دیگه، این در جامعه ایمانی و دینی هم همه افراد جامعه نسبت داغه برادری داغه هم داره، جزا حد و حدودش واقعا این چه اینی جزا دارم در سیره ائمه معصومین علیه السلام میبینیم که نسبتش تا اونجاست که آیات متعدد قرآنی و روایات متعدده که معصومین علیه السلام در اوج نیازمندی خودشون هم باز نسبت به انفاقات و مباسات نسبت به محرومین و در واقع فقیران جامعه در واقع تلاش کردن و سعی کردن.
دقیقا همینطوره. متشکرم از صحبتهای خوبتون و اگه صحبتی دارید باز خواهش میکنم بفرمایید که
بله. یه نکته هم بابت سواقع حالا تو این فضایی که بالاخره میشه گفت قسمتیش ناشی از عوامل و متغیرهای برونزای اقتصاد ما هستش، بحث بالاخره بیماری ناشی از سواقع ویروس کرونا و یه قسمتیش بحث بالاخره فشارهای اقتصادی خارجی که تحریم هستش، خب اینا متغیرهای برونزاست و شاید
درسته.
تدبیر ما هرچند باید بهترین تدبیرها تو همین مدیریت متغیرهای برونزا هم در واقع انجام بشه، اما من میخوام میگم حقیقتا آنچه که باید در دید مسئولین مد نظر قرار بگیره اینه که بسیاری از در واقع نتایج و رزالت‌هایی که ما امروز در فضای اقتصادی اجتماعی کشور مشاهده می‌کنیم ناشی از متغیرهای درونزاست و این متغیرها قابل تدبیر و مدیریت هسته. یعنی در واقع من مسئله‌ای که می‌خوام بزنم بهترین تعبیری بود که مقام معظم رهبری در ایام روز کارگر اشاره کردن که مسئله اقتصاد اگه اقتصاد بگونه‌ای باشد که فضای اقتصادی کشور را واکسینه کنه و ایمنی بالایی داشته باشه، متغیرهای برونزا و عوامل برونزا مثل کرونا یا تحریم حداقل اثرگذاری داره. از امیدوارم همونجوری که در واقع بخیر امسال نهایی دولت فعلی هست توی چند ماه باقی مانده این تدبیر به نحو احسن انشاءالله صورت بپذیره که خاطره و یادگاری و عمل صالحی برای مجریان و در واقع مسئولان دولتی انشاءالله باقی بماند برای دوره مسئولیتشون.
اتفاقا آقای سمیع نسب یه سوالی برامون پیش اومد، این همدلی و مواسات مردم آیا باعث کمکاری و سستی برخی از مسئولین نمیشه، اونم توی حوزه محرومیت زدایی؟
من جمله‌ای که گفتم به خاطر همین بود، گفتم در ابتدای هم در تقدم روتی ابتدا باید عدالت تحقق پیدا کنه. ما در فضای جامعه آنچه که حکمرانی میکنه عدل است، برخلاف آنچه که در خانواده حکمرانی میکنن مودت و رحمته. تعاملات حوزه اجتماعی مفتنی باید در تعاملات عادلانه باشه و عدالت اقتصادی اجتماعی که باشه، در حالی که در فضای خانواده اون مودت و رحمته. این نکته جای خود اگه اینو بپذیریم، اون موقع اصل بر این است که در مسئولین به عنوان حکمرانان هستی و کسانی که با برنامه ریزی خودشون با در واقع تدبیر خودشون عملا میتوانن فضای عادلانه رو در کشور در واقع پیاده کنن، این بستر آماده بشه. حالا یه جاهایی گفتم همونجوری که خدمت شما، یه جاهایی از خارج از اراده و متغیرهای برونزاست، اونجایی که همدلی و در واقع میشه مباسات میاد برای رفع خلاها در واقع. یعنی من میخوام بگم اتفاقا اینجا وظیفه مسئولین دو برابر میشه. چرا؟ چون مردمی که نه از باب در واقع واجب خودشون اومدن وسط صحنه دارن حد اکثر تلاش و همدلی دارن انجام میدن، وظیفه مسئولی برای اینکه اون فضای عادلانه و بسترهای عادلانه برای اینکه حقوق به صورت عادلانه و منافع جامعه به صورت عادلانه در واقع توزیع بشه بسیار بیشتر هستش.
درسته آیدی تو، یعنی در حقیقت دولت باید مبانی وزیر ساختهای عدالت اقتصادی رو فراهم کنه و این مردم پویا و فعال ما در واقع کم و کاستی های باقی مانده رو رفع و رجوع کنن، نه اینکه که بار اصلی رو بر دوش مردم بگذاره. درسته؟
کسب و کارهای در واقع سفته بازی و دلالانهی که در اقتصاد کشور حاکم هست، خب ما موقعی که میگیم روابط عادلانه، اگر در واقع با تدبیر و سیاست گذاری و ابزارهای مناسب دولت با کمک در واقع بقیه دستگاه قوا از جمله قوه قضاییه قوه در واقع مهندسی، اگر این در واقع میشه گفتش که ابزارها و سیاست گذاری ها برای اینکه ابزارهای در واقع عادلانه در جامعه پیاده بشه، من یه اعتقاد دارم مردم ما بیشتر از آنچه که از فقر از سختی ها در واقع میشه گفتش که ناراضی یا احیاناً خدای نکرده دل سرد بشن نسبت به مسئولین و در واقع عمل کرده مدیران جمهوری اسلامی، بیشتر از ناعدالتی و نابرابری به ناحق بونم، نه ناحق. ما گفتیم ما قائل به مساوات نیستیم که بگیم همه
برابر هستن،
اما وقتی که ناعدالتی و در واقع میشه تضاد طبقاتی و تفاوت میانه آدم ها در حوزه اقتصادی و معیشتی به صورت ناعادلانه رخ بده و ناحق رخ بده، اون چیزی که مردم خسته میکنه. من اعتقادم اینه یکی از تفاوت‌هایی که شاید امروز بعد از 40 سال مردم بعضن نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین انتقاد دارن این است که خب مسئولین ابتدایی سابق انقلاب اسلامی در دهه 60 خب حقیقتا همراه و همدل با مردم بودن و از طرف دیگه ابزارها و مدیریت اقتصادی به گونه‌ای بودش که این تضاد طبقاتی ها و این تضاد در واقع میشه گفتش و چکاف‌های درآمدی بسیار جدی نبود در واقع. لذا سختی‌ها را می‌پذیرفتن. ما سختی‌های دوران دفاع مقدسمون و دوران جنگمون بسیار بیشتر از سختی‌های در حال حاضر بود. اما چرا قدرت تحمل و در واقع بردباری مردم بالا بود؟ به خاطر اینکه اون فضای عادلانه در جامعه حاکم بود و مردم همدل و شبیه هم بودن. مردم سعی می‌کردن رعایت کنن در واقع میشه گفتش که تعاملات اقتصادی و اجتماعی خودشان.
دقیقا درسته. آقای دکتر سمیعی نسب، با توجه به این که همیشه باید مسئولان ما در رده‌های مختلف جایگاهشون رو فراموش کنن و پیش قدم باشند، باید به این سمت و سو و گفته های شما پیش بریم و ما بر اونها سهم میگذاریم. حالا امسال یه شرایطی پیش اومده و توفیق برگزاری راهپیمایی باشکوه 40 رو ما نداریم. چطور از چه طریق و چه کارهایی میتونیم این شور و شعور جمعی رو در ابراز عشق به مکتب حضرت ابوعبدالله علیه السلام ابراز کنیم و این مواسات رو هم درش قرار بدیم؟ قبلا یه موکب‌هایی بود، شرایطی بود که میتونستن این کار رو انجام بدن، اما الان با این وضعیت موجود این اتفاق جلوش گرفته شده و شرایط به صورت دیگه‌ای باید اجرا شود و پیش بره.
فرمودی نمودهای پرفروغ و درخشان جریان حرکت عظیم در واقع 40 حسینی در سالهای گذشته همین فضای در واقع میشه گفت بیبدیل صحنه مباسات اقتصادی و جریان اقتصادی بود که تو این جریان بود. چون حتما چه در داخل کشور خود ما چه در داخل کشور عراق حتما بشنوندگان عزیز اذعان میکنن که ما ملاحظه میکنیم متعدد خانواده هایی که شاید چندان از جهت تمکن مالی هم وضعیت مناسبی در واقع نداشتن و اینها برای تهیه در واقع میشه ارزاق و تهیه در واقع میشه پذیرایی از زائرین در واقع حرم سید شهدا علیه السلام حد اکثر تلاش و در واقع میشه گفته که زحمت خودشون میکشن بدون چش داشت.
بله.
بدون چش داشت، یعنی سالها پسنداز میکردن در طول سال برای اینکه در این ایام 40 بتونن در واقع پذیرایی کنن از در واقع میشه گفتش که زائران 40 حسینی. و از این طرف هم بسیاری افراد پسنداز میکردن در طول سال، افرادی شاید تمکن مایه نشه برای اینکه بتوانن اون هزینه های اولیه سفرشون برای عتبات عالیات در واقع و زیارت حرم سید الشهدا در واقع علیه السلام هماهنگ بشه و تهیه بشه. من میخوام بگم خود اون صحنه صحنه زیبای مباسات بود، جریان 40 حسینی. و اگر حالا امسال به یک در واقع دلیل خارجی و دلیل خارج از اراده در واقع میشه گفتش که چه مسئولین جمهوری اسلامی چه فضای در واقع مدیریتی کشور، خب یه اتفاقی افتاده و امکان حضور نیست. اون فضای مباسات همچنان پابرجاست و میشه در قالب‌های دیگری در واقع ظهور و بروز پیدا کنه، همون در واقع پسندازها، همون در واقع نظری ها، نیت های نظری که و وقف هایی که در واقع افراد انجام میدادن برای این جریان میتونه در واقع باز با همون نیت خالصانه ایجاد علقه و ایجاد گرایش به حضرت سیدالشهدا همچنان در واقع پاده. و من احساسم اینه که اتفاقا این مسئله و این مسئله‌ای که الان خدمت شما گفتم که بیاد در این همین فضای مباساتی که در سالهای قبل و اون در واقع صحنه اقتصادی بدون چشداشتی که در فضای راهپیمایی 40 در واقع ظهور بود، اگر امسال بیاد من به نظرم میرسه که در واقع اقبال در واقع میشه گفتش که حتی کسانی که شاید مقداری نسبت به این حرفها کم عنایت تر هستن، حتی شاید بشه گفت کسانی که تا یه حدی تحت تأثیر حرفهای در واقع فضاهای مسموم و منفی فرهنگی اجتماعی در واقع میشه و هدایت شده از طرف جریان در واقع ضد انقلاب و جریانهای معاند جمهوری اسلامی داره پیش میره، من میخوام بگم اون فضا در واقع شکسته میشه و کمک میکنه که کسانی که پاکار نهضت حضرت ابا عبدالله و اربعین حسینی هستن، اینها بهترین کسان و کسانی هستن که در واقع در راستای کمک مردم و همدلی و مواسات مردم هم جز اولین ها و پیشتازین و سابقون هستن. و اینجا جا داره یاد کنیم از کسی که حقیقتا راهگشای این در واقع میشه گفتش که زیارت ارزشمند اربعین حسینی بودیم در سالهای گذشت، سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی که در صف اول در واقع میشه گفتش که مجاهده بود برای اینکه این جریان عظیم در واقع شکل بگیره. خود ایشون وقتی که در سالی که دو سال پیش که در واقع جریان سیل عظیمی که در روس در واقع استانهای جنوب غربی و غربی کشور حادث شد، در صف اول خدمتگزاری به سیل زدگان عزیز بود و همونجا هم موکب‌های عزاداری که تو همون ایام در اربعین هم صورته، موکب‌های عزاداری که پیشتاز بودن در کمک به سیل زدگان، سالهای قبلش کمک به زلزله زدگان در واقع کرمانشاه، اینا همه
صحنه‌های
زیبای مباسات هست برای ما در واقع.
متشکرم.
خیلی استفاده کردیم، انشالله که بتونیم زیارتتون کنیم در برنامه لحظات رادیو اقتصاد.
انشالله که موفق و مؤید باشید. در برنامه خدا التماس دعا
می‌کنم. درود بر شما. خدا نگهدار قیصر.
خداحافظ.
نبض آینده ایران عزیز توی دستای من و تو میزنه، ما گذشتمون پر از شکوه با پیش روی ما روزای روشنه، رگ و ریشمون تو این خاک نزار روزای روشنمون تیره بشه، ما مثل همیشه کاری میکنیم چشم دنیا به همون خیره بشه، نور خورشید صحنه چشمای بیداره لذت روزای خوب پشت این دیواره، جاده ها همواره فکر و اندیشه ی نو بهترین راهکاره،
هنوز برنامه لحظات رادیو اقتصاد ادامه داره. ما تا ساعت 18:30 در کنارتون هستیم. این برنامه زنده است. کلی هم قرار پیامک دریافت کنیم مثل حالا که دریافت کردیم. البته این برنامه جایزه هم داره. سوالمون چیه؟
یه سوال داریم از شما شنونده های عزیز برنامه لحظات. از شما پرسیدیم که توی یک کلمه، یه عبارت، یه جمله کوتاه برای ما بگید که مواسات یعنی چی، مصداق چه چیزی. اما جایزه هم یک بار دیگر یادآوری بکنم که داره و میتونید پیامک ارسال کنید به
30036 37
و همینطور شماره تلفن
22-65-25-25.
بریم و صدای گرم شما رو بشنویم.
مردمانی هستیم که همیشه دوست داریم که به هم نوعانمون کمک کنیم، و اون همدلی واقعی رو همیشه نشون دادیم. و اگر ما بخوایم دقیقاً در این مورد صحبت کنیم، بر پایه تعصیب سیره حضرات معصومین علیه السلام، از جمله امام علی علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام، باید باور به این فرمایش نورانی داشته باشیم که هر اون چه برای خود میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم، و اینکه واقعا به فکر هم نوعانمون باشیم باعث میشه که یک آرامش نسبی هم داشته باشیم. و من فکر میکنم که حالا شاید درست نباشه که تک تک بخوام نام ببرم، ولی هر وقت هر کاری که از دستم برامده با توجه به بضاعتی که داشتم دریغ نکردم و همیشه دست کسی رو که نیاز داشته گرفتم. با تشکر، خدا نگهدار.
این ویروس کرونا اگرچه طبق دست عمل بهداشتی در بین ما فاصله فیزیکی ایجاد کرده است، اما دلهای ما مسلمانان به هم نزدیک است و طبق آموزه‌های دینی ما و همدیگر کمک مؤمنانه میکنیم، به نیازمندان کمک میرسونیم، همدل آنها هستیم تا اینکه در واقع ما بتوانیم در دنیا زندگی خوبی داشته باشیم و در آخرت هم ثواب داشته باشیم، که به قول شاعر پس همدلی از همزبانی خوشتر است. بارش خدا نگهدار، نصیحت کن.
صدای شما رو شنیدیم و اما سری بزنیم به پیامک های ارسالیتون به 30,036,37. از شما پرسیدیم که
بله مواسات صحبت کردیم، گفتیم که معنی مواسات چیه، در یه جمله یه کلمه برامون بگید و مصداق هایی که براش میتونید داشته باشین و برامون ارسال کنید.
و اما
برامون ارسال کردن 0910 83 66، که مواسات یعنی همدلی، کمک به هم نوعان، یاری رسوندن به افراد محروم در شرایط سخت.
دوست دیگری رضا نعیمی برای ما نوشتن با سلام بزرگی رو گفتن، راز شادی تو در چیست؟ گفت امروز، گذشته و فردا یک راز است و هیچ کس از فردا خبری ندارد، پس در لحظه زندگی کن و از لحظات زندگی خود لذت ببر.
مواسط اینجوری دقیقا ترجمه کردن. بعد عباس از زاغ مرز
گفتن
که سلام و تشکر، فقط اون رزاق هست که خداست که میتونه بندگانش رو فراموش نکنه. و
حسن حاجی پور از اهواز هم برای ما پیامک دادن و
نجفی از سمنان هم همینطور با هم مشترک بودن معنی هاشون و گفتن که مواسط یعنی کمک و امداد به هم نوعان. چقدر خوبه که مسئولان فقط صحبت نکنن، کمی هم به فکر هم نوعان خودشون باشن، به عمل کار برایت به سخنرانی نیست.
و از شیروان هم سیف الله‌زاده برای ما نوشتن که به معنی درمان کننده، درمان کننده از رنج ها و ناراحتی هاست. مواسات.
مواسات یعنی سیستم مویرگی انفاق و کمک مردمی. پوریا از قم.
مواسات یعنی همدلی کردن و درجه ای از ایثار سبک‌تر هست. این رو آقا رضا از شیراز برای ما نوشتن.
قیاسی از اصفهان گفته سلام، ما مخلص تمام بزرگترها هستیم، تاج سر ما هستی. تشکر و سپاس از شما سروران گرامی، ممنون که پیامک های ما رو میخونید و به نوعی سعی میکنیم با شما مواسط داشته باشیم.
فرشاد مختاری از اصفهان هم همراهن و نوشتن مواسط یعنی هر چیزی رو برای خودت میپسندی برای دیگرانم بخوای و سفره‌ای که پهن میشه برای همه باشه که همه استفاده کنن.
نماند کسی دلش جوان گر ندهد گوش به لحظات رادیو اقتصاد.
تا تبدیل وظیفه گرایی به مسئولیت گرایی شاید یکی از مصادیق مواسات باشه. 0913-2146 اینو برامون ارسال کرد.
یادتونه یه شعر خوندم خیلی قشنگ بود به دلمون نشست، همینجوری از خودشون در کرده بودن، اما 0913-2591 همه همینجوری ادبیاتدان و شاعر پیشه و هنرمندن، مثل خانم محبوبه اکبر نژاد که ایشون هم از خودشون شعر گفتن. خانم ها اینجوری هن، این که آقا بودن حتما. هر کسی باید رسد جای درست، دست را از مال ناپاکان بشست، آنقدر گیریم از دستان هم تا نگردد خانه ای از پای سست. یعنی مواسات.
چقدرم قافیه رو رعایت کردن، چقدر وزنم رعایت کردن خانم اکبر نژاد.
خیلی زیبا.
آقا یا خانم تربتی از گرگان هم نوشتن مواسط یعنی هر نوع یاری و کمک به هم نوع جهت رفع هر مشکل توی هر زمان، همدلی و همراهی و رفع مشکل هم نوع.
صرف 912-65-76 گفتن مواسط یعنی دارایی خودمون رو تقسیم کنیم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
حمید میرقیصری از قم هم همراه هستن با برنامه لحظات رادیو اقتصاد و نوشتن یعنی یاریگری، مددکاری و همدردی.
سیب 937-8537 گفتن مواسط یعنی دوست داشتن و داشتن دوست، انسان هایی که مهربانی رو خوب بلدن، انسان بودن و انسانیت داشتن و انسان ماندن. با سپاس از شما.
سلمان دهقانی از بندر کنگان هم نوشتن مواسات یعنی کمک کردن به دیگران در تمام امور.
بعضی ها برامون گفتن که شما در مورد چی دارین صحبت میکنید. فکر کنم همین لحظه شنونده ما شدن. این برنامه لحظات رادیو اقتصادی که شما شنونده اون هستید. ما پنج شنبه ها و جمعه های این برنامه رو تقدیم شما خوبان میکنیم رأس ساعت 17 بعد از هشتگ خبر. موضوعمون هم امروز و فردا به این شکل هست: مواسات یعنی چه؟ اصل جنس اینجاست، یعنی کسی که باید جوابگوی مردم باشه و همشون هم خدا رو شکر آماده به خدمت بودند و هستند. خدا بهشون قوت بده، توان بده، انرژی بده. سلام بر شما جناب آقای دکتر محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی.
درود به شما آقای دکتر اسلامی.
آقای دکتر اسلامی خیر مقدم میگیم بهتون. سلامت باشید. البته ما با این انرژی که با شما گپ و گفت داشتیم دوست داریم به همون شکل هم صدای شما رو به صورت تقویت شده در اتاق فرمان داشته باشیم تا شنونده های عزیزمون هم بتونن راحت‌تر صدای شما رو بشنوند.
من در خدمت شما و شنوندگان هستم. خیلی هم خوشحالم که در خدمتون هستم.
سپاسگزار از شما آقای دکتر اسلامی. لطف داشتین حدوداً یک ماه پیش هم تشریف آورده بودین به صورت حضوری و دعوت شبکه رادیویی اقتصاد رو پذیرفته بودین. چون نزدیک میشیم به لحظات اصلا و توفیقیه که با شما همراه باشیم، میخوام یک سوال مطرح کنم و حضرت عالی مفصل در حد بضاعت برنامه لحظات پاسخگو باشید که همدلی و مواسات وزارت راه و شهرسازی در این ایام کرونایی که از اسفند ماه آغاز شده چگونه است و چه اقداماتی برای آینده در نظر گرفتند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در این ایام کرونایی یکی از مهمترین اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی انجام داد که برای اولین بار بود که به عنوان در حقیقت یک نهاد و یک بخش از دولت توجه به بحث مشکلات مستعجلین بود که ما توانستیم به یاری خدا با عقد مصوبه از ستاد ملی کرونا عاملی بشیم که اسباب کشی ها کاهش پیدا بکنه، متوقف بشه و یه جوری مالک و مستعجل رو با یک تعرفه ای که انشالله خداوند متعال به مالکا برکت بده که الحمدلله مالکا هم خیلی خوب استقبال کردن و ما یک پویشی رو هم که شبکه ایسنه را اندازی کرده بود حدود 100,000 صاحب خونه خوب رو مورد تفقد و تشویق قرار دادن.
بله پویش صاحب خونه خوب
این کاری بود که در این وقت از وزارت روشنسازی صورت گرفت و ما گام دومی رو که در این راستا برداشتیم این بود که توانستیم از منابع کرونا برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده بکنیم که در اختیار مردم عزیز قرار گیره. خود کارکنان و پرسنل وزارتخونه هم متناسب با شرایط و مقدوراتشون در این کمک های مؤمنانه از طریق بسیج وزارتخونه در سراسر کشور اقداماتی رو انجام دادن و کمک هایی رو فراهم کردن که به اقشار نیازمند اینها توضیح شد که هم به صورت فردی بود که در قالب بسیج انجام شد هم به صورت کمک هایی که سازمان ها و شرکت های تابعی وزارت راه انجام داد.
بسیار عالی. آیا اتفاقهای ویژه‌ای در خصوص کمک ودیعه مسکن قرار هست بیفته جناب آقای دکتر اسلامی؟ مثلا اینکه مدت زمان این رو بخوان بیشتر کنن، تمدیدش کنن، با توجه به اینکه شرایط مردم بسیار سخت هست و خیلی از کسب و کارها به نوعی خاموش شده و از بخش مالی و اقتصادی بی بهره است؟
بله ببینید این کمکی که صورت گرفت این بود که اولا این رو زمانی که ما تصویب کردیم در ستاد ملی این بود که این پول وام یک ساله باشه.
بله
و مستأجرین فقط هزینه خدمات کارمزد بانکش رو ماهانه پرداخت.
بله
این حالا با شرایطی بود که بایستی با رعایت مسائل فقهی و شرعی عقود اسلامیش در بانک به گونه تنظیم میشد که شعبه شرعی برش وجود نداشته باشه.
درسته.
بعد بنابر تقاضای مردم و با رایزنی که شد و موافقتی که گرفتیم و مصوبه تکمیلی که از ستاد ملی کرونا گرفتیم موافقت شد که اینها میتونن حتی تا تخصیص بکنن این مبلغ وام رو و به صورت 3 ساله تا 5 ساله پرداخت بکنن.
آها یعنی تمدید شد مهلتش آقای اسلامی؟
نه یعنی اون شد در حقیقت 3 تا انتخاب شد. یکی این که ودیعه رو بگیره سر سال عینن برگردونه.
بله.
اون که میتونه 3 ساله تخصیص کنه یا اینکه 5 ساله تخصیص کنه.
سه حالت رو تعریف کردید.
اینی که بستگی داره به بانک و مردم عزیزی که میرن از این تحصیلات استفاده کنن.
درسته. استفاده از تحصیلات معمولا شرایط ویژه خاص خودش رو داره، مثل چک های برگشتی یا زامن ها. چقدر تونستید این رو تسهیلش کنید یا به افراد پیشنهادهای رو بدید یا امکاناتی رو بهشون بدید که حتی مثلا اگه چک برگشتی داشت یک فرد کاسب بتونه این رو انجام بده و کار خودش رو پیش ببره و از تحصیلاتش استفاده کنه برای حق مسکنش یا سرپناهش؟
نکته درست و به جایی ما همین تقاضا هم وجود داشت. کل تسهیلات ستاد کرونا از جمله مستأجرین رو باز بردیم ماه گذشته در ستاد ملی کرونا مصوب کردیم که بانک ها چک برگشتی رو الزام نکنن و اون هم از شرایط دریافت وام هست شد.
بله
الان چک برگشتی هم مشکلی نداره و مردم برای این با به مانعی مواجه نشدن و نخواهند شد.
خیلی ممنونم، خصوصا مردم از شما تشکر کردن. آقای دکتر اسلامی 0905-9761 گفتن که آقای اسلامی همیشه جوابگو بودن، همینجور هم فعال باشن انشالله. ما هم با همین آرزوی قشنگ هموطنانمون و پیامی که ارسال کردن شما و همکاران پرتلاشتون رو به خدا میسپاریم و آرزو میکنیم که روزهای دیگر هم که با شما ارتباط میگیریم اتفاقهای همچین بزرگ و حادثه ها و موارد زیبایی رو شاهد باشیم.
درود بر شما، سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی از اینکه با رادیو اقتصاد همراه بودین. دوست داشتیم که بیشتر با شما هم کلام باشیم، اما نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب. درود بر شما، خدا نگهدارتون.
یا
خدا نگهدار.